حربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا، جهت عرض ارادت و تحیت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسوله سفیره و صفیه و نجیه و حبیبه و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها صلوات الله علیهم اجمعین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برسانه و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه محرم و سفر را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. در شب پیش و جلسه پیشین ترجمان مختصری از سوره مبارکه و زها عرض کردیم و تفسیری اجمالی از اون 11 آیه مبارکه. گفته شد که مجموعه سوره مبارکه و زها در فضای استیناس با پیغمبر اکرم از سوی خدای متعال و دلگرمی دادن و پشتوانی دادن و به تعبیری به دست آوردن دل پیغمبر بود که اندوهگین بودن از اینکه مدتی وحی تأخیر شده بود و دوستان نگران بودن و دشمنان طعنه می زدن که نکند خدایت تو را رها کرده و با تو به سر قهر در آمده. قرآن کریم نازل شد که بسم الله الرحمن الرحیم و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضا. بعد عرض کردیم شروع کرد به حضرت حق نعمتهای خدا را به پیامبر اکرم برشمردن که ما این همه نعمت به تو دادیم و غرض از این شمردن نعمتها اظهار محبت بود. علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که زالن فهدا و وجد که آئلن فاغنا. حالا که این همه به تو محبت کردیم و کرامت کردیم، نتیجهش این است که توی خاتم الانبیا سید المرسلین، با این همه نعمتی که به تو دادیم چه کن؟ بلند شو مثلا شب 1000 رکعت نماز بخوا؟ نه. فعمل یتیم فلا تقهر، با یتیم به خشونت در میو و اما سائل فلا تنهر، مستمندان را و کسی که در مسئلت گشوده و دست مسئلت و گدایی به سمت تو دراز کرده او را مران. و اما به نعمت رب کفحدث، نعمتهای خدا را و نعمتی که به تو داده است پروردگارت سخن بگو از نعمتهای خدا. گفتیم این نکته خیلی مهمیه، اگر میخواهید نعمتتون افزون شود نترسید که اگر من بگم خدا چه نعمتهایی به من داده منو چشم میزنن. مردم گرفتار یه سری حرفا شدن. خدا کلی نعمت بهت داده، وقتی نعمتی خدا بهت داد به دوستانت بگو، بگو الحمدلله خدا پسر خوب به من داده، الحمدلله خدا خونه خوب به من داده، زن خوب به من داده، چی داده چی داده، الحمدلله که کربلا رفتم، الحمدلله که کربلا رفتم. یه وقتی بنده رو منبر گفته بودم که آقا من 100 مرتبه کربلا رفتم، یه عزیزی پیام داده بود به من که آقا این جمله‌ای که گفتی دل ما سوخت، ما رو حسرت برداشت. گفتم خب منم عمدنم این کارو کردم، بسوزه دلت حسرت برداره تو بلاشی بری. ولی راه باز، برو تو هم برو. من موظفم که نعمت خدا داد رو به خودم بگم، شاید همین باعث انگیزه‌ای بشه و تو هم حرکت کنی. و اما به نعمت ربک فحدث. امشبی را که درانیم غنیمت می شماریم به ترجمان سوره مبارکه انشراح میپردازیم. عموم بسیاری از مفسرین شیعه گفتن سوره مبارکه زوها با سوره مبارکه انشراح در حقیقت حقه خودشون اصلا یک سوره اند، ولو به ظاهر دو سوره اند. لذا فقهای ما فتوا میدهند که اگر شما در نماز واجب آمدید و زوها رو خوندید، حتما باید بعدش سوره انشراح علم نشرح لک صدرک رو بخوانید، چون اینها در حقیقت یک سوره اند. در بین مفسرین سنی هم کسانی به این نکته اعتراف کردند. البته فخر رازی نمیپذیرد که این دو سوره یک سوره باشند و اشکال مزخرفی میکند که وارد نیست اشکالش بماند، اون مربوط به درس تفسیره. ولی حقیقت سیاق و روند و محتوای این دو سوره در یک سیاق واحد، در یک روند و طیف واحد، یه مطلبی رو میخواد به پیغمبر اکرم خدای متعال بفهماند که یعنی من با تو هم و تو حبیب منی و جان جانان منی و تو را ننهادم و مراقب تو هستم، پشتیبان تو هستم و نگران نباش. این خلاصش. در این سوره مبارکه انشراح مطالبی هست، ظرائفی هست که اشاره میکنیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک؟ یا رسول الله، مگر این چنین نبود که ما به تو شرح صدر دادیم؟ شرح صدر یعنی چی؟ یعنی گاهی یک عده افرادی شما میبینید تنگ حوصله‌اند. وقتی کسی تنگ حوصله است میبینید عرضه مدیریت خانوادش رو نداره، سود از کوره در میره، سود خسته میشه، از جهت روحی نمیتواند همین بار مسئولیت خانوادش رو به دوشش بکشه، کم میاره، همش نق میزنه و نالانه. گاهی نه، یک کسی میبینید که 10 تا مسئولیت به دوششه. واقعا بنده دیدم، حیرت انگیزه، جوانانی رو دیدم که بعضن مثلا نوجوان بوده پدرش از دنیا رفته، این در فصل نوجوانی افتاده به کار کردن، خرج مادرش رو میداده، یکی یکی 4 تا 5 تا خواهر داشته، اینا رو یکی یکی عروس کرده، جهیزیه داده با خرج خودش. بعد این سختی، این مردانگی، این مسئولیت باعث شده که شرح صدر پیدا کنه. شرح صدر یعنی دریادلی، شرح صدر یعنی حوصله مندی، شرح صدر یعنی ظرفیت روحی و روح بزرگی داشتن، دل بزرگی داشتن، دل بزرگ. خدای رحمت کند پدر مادر شما رو، اونایی که پدر مادرشون هستن براشون حفظ کنن. من شاید 12 سالم بود، 10 سالم بود، پدر من به من میگفت که بابا، میگفتم بله، میفرمودن که کاسب بودیشون، فرمودن مثل یه استکانی نباش که وقتی یه قندی توش میاندازن، 2 تا قند که بندازن لپر میزنه و میرزه بیرون، دریایی باش که اگر کوهی هم در تو افتاد تو پریشان نشی. دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاب است هنوز. شرح صدر خیلی چیز مهمیه و بدون شرح صدر نمیشود که مدیریت بکنید. میدانید که مدیریت در جهان مدرن و معاصر یکی از بالاترین فنونه. الان در انگلیس، خدا لعنت کنه انگلیسی ها رو، و در اروپا شما در هر رشته بخواید درس بخونید، تحصیل شما در رشته های مهندسی و در رشته های پزشکی مثلا ماهی 2000 پوند هزینه شه، در رشته های مدیریت ماهی 17000 پوند تا 20000 پوند هزینه شه. مدیریت یک کار بسیار عظیمه، یه فنه. و البته یکی از شرایط مدیریت و ریاست چیست؟ آلت و رئاسه سعت و صدر، دریادلیست. مدیری که زود از کوره در بره، مدیری که زود پریشان بشه، دست و پای خودشو ببازه، مستر بشه، مسترب بشه، این که به درد مدیریت نمیخوره. مدیر قوی مدیریه که کوها بجنبن اون نجنبه. سلام الله علیه امیر المؤمنین. شرح صدر رو ببینید. عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب میگه در بحبوحه جنگ چمل، جنگی را که اون زن فتانه پیغمبر خلاف قرآن رفتار کرده بود و از خانه خارج شده بود و فتنه ایجاد کرده بود و مردم را علیه امیرالمومنین شورانده بود و 20000 نفر را به کشتن داد وقتی که در جمل و در بصره علیه امیر المومنین می جنگیدن، عبدالله ابن جعفر میگه تو اون بوهبوهه جنگ که ضربات شمشیر می زدند و نیزه و تیر از همه سمت می آمد، من کنار عمویم امیر المومنین بودم و می جنگیدم. امیر المومنین برگشتن به من فرمودن که عبدالله، عرض کردم بلی آقا. فرمود تشنم یکم آب به من بده. من یه مشکی رو دادم به دست امیرالمومنین، یه مشک کوچیک. امیرالمومنین تا روی اسب لبشون گذاشتن تو اون بوهبوهه، گفتن عجب تو این آب عسل داره. عسلش مثلا مال کوههای سبلانه، یه کوههایی در یمن که عسل داشت. من خندم گرفت به امیرالمومنین عموم، عرض کردم آقا تو این بوهبوهه از آسمون داره تیر میباره، این همه اوضاع پریشان، شما طعم این عسل رو تشخیص دادید که یه عسلک یه نمکی مثلا توش بوده که گاهی آبها تلخ بود، توی یه مشک آب چهار تا خرما میانداختن یا یه قاشق عسل میانداختن که اون تلخشیش مثلا آب قدیم قم از بین بره. توی این بوهبوهه شما به فکر اینید که این عسل کجاست و تشخیص دادید؟ فرمون مگه چی شده؟ اون دریادلی امیرالمومنین که این دل به زودی طوفانی نمیشه. دل امیرالمومنین رو در غزوات، در نبردها، در جنگها، در تمامی بوهبوهه‌های تاریخ اسلام هیچ چیز نتوانست مواج کنه، هیچ چیز نتوانست طوفانی کند دل امیرالمومنین رو. امیرالمومنین هیچ وقت اظهار پریشانی و استراب نکرد، هیچ وقت گریه نکرد، الا وقتی زنش رو جلوی چشمش زدن. اون روز البته علامه امینی میفرماید امیرالمومنین خون گریه میکرد و مثل مارگزیده تو کوچه به خودش میپیچید. ولی هیچ جا امیرالمومنین اظهار ناتوانی نکرده. چرا؟ وقتی زهرا رو دفن کرد گفت لقد قل صبری عن صفیتک یا رسول الله، صبر علی تمام شده یا رسول الله، چه کنه؟ دریای فراوان نشود تیره به سیل، لذا اگر جوان ها از الان باید تمرین کنید، ان لم تکن حلیما فتحلل، اگر حلیم و بردبار نیستی خودت رو به بردباری بزن. اگر میخواهید برای شیعه کاری بکنید باید مدیریتتون رو قوی کنید، حوصله‌تون رو زیاد کنید، مسئولیت پذیریتون رو زیاد کنید و آماده باشید که وزنه ها و بارهای سنگین خدمت به اهل بیت رو روی دوشتون بگیرید. حالا این گوشه توی هیئتی یک جایی یه پرچمکی دادن دستتون که اینقدر مثلا پریشانی نداره، کار دست صاحب امره، دست صاحب کاره و باید دلتون محکم باشه. گر تو را نوح هست کشتیبان ز طوفان، غم مخور، ما صاحب الامر و زمان داریم، ما حجت ابن الحسن داریم. لذا کسانی که به امام عصر نزدیک بودند، نواب حقیقی و مراجع حقیقی که بویی از امام عصر بردن و از حقیقت بردن، این چنین بودن که بنده بارها گفتم و خدا می داند برای خود بنده خیلی مایه شگفتی و عجبه. همین چند شب پیش باز عکس مبارکشون رو در نماز می دیدم و به یاد این قصه افتادم و حیرت زده شدم. مرحوم آیت الله عظما آقای اسد ابوالحسن اصفهانی مربوط به حدود 55 سال پیش میشه، زعیم شیعه بودن در نجف. ایشون در حرم امیرالمومنین در نجف نماز جماعت میخواندند. زندگی ایشون رو ببینید، یک روزی که در صحن امیرالمومنین ایشون نماز میخواندند، یه مثلا مرجع 80 ساله پشت سرشون، پسرشون مثلا 40 ساله. آقا به تشهد که رسیدن، یکی از دشمنان شیعه پسرشون پشت سرشون نماز میخونده دیگه، مرجع تقلید تمام سن پر جمعیت، تا آقا تشهد رو بخواند کارت کشید سر پسرشون رو برید. آقام که پشت سر نمیبینه که چه خبره، هنوز به السلام علیکم نرسیده بود سر پسر رو گذاشت روی پای بابای مرجع تقلید. ببینید تاریخ رو. امروز نگاه نکنید با چهار تا مثل ما که فوری خشمناک میشیم، فوری براشفته میشیم، فوری به جون هم میفتیم. ما همچین افرادی داشتیم، همچین دریادلانی داشتیم. خیلی عجیب آقا. اگر پدر باشید که بعضیتون هستید، عنایت دارید که این مطلب چقدر مصیبت عظیمه. یه وقت بچه انسان 6 ماه 8 ماه مریض سرطان داره، کم 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 جلوی او ذوب میشه، کم کم پدره آماده میشه که این مصیبت رو بپذیره و پذیرا باشه. وقتی شما دارین نماز میکنید یهو سر پسرتون رو بزنن رو پات. در احوالات ایشون داره که ایشون نماز رو سلام دادن، برگشتن، مردم ریختن، این داشت در میرفت دیگه، گرفتنش شروع کردن به زدن، داشتن می آوردنش. فکر میکنید آقا چیکار کرد؟ یعنی پسر رو، سر پسر رو بگیره شروع کنه به گریه کردن، اما ماشون رو بزنه بزنمین که ای وای پسرم، آخ پسرم، مثلا پسر مظلومم فلان. سر پسر رو ول کردن، دیدن این خبیث رو دارن میزنن، مردم میآورن، آقا داد میزد که نزنیدش، زدنش حرامه، حق زدن ندارید. آوردنش رو آقا، آقا فرمود هیچ کدوم حق زدن ندارید، آقا بچه‌تون رو کش. فرمود بچه‌مو کش که کش، من حق قصاص دارم، میتوانم سر او رو ببره یا بگم کسی ببره قصاص کنند، ولی کسی حق زدن او رو نداره. خلوه، ولش کنید بره. گفتن آقا چی؟ فرمود ولش کنید بره. حتی نپرسیدن ازش که بابا تو آخه به چه جرمی بچه منو کشتی؟ چی میخواستی از من؟ دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاب است هنوز. یه شخصیتی در اون حد عظمت و شرح صدر و سعه صدر میسزد که زعیم شیعه باشد، که دلش کل جبل راسخ لا یحرک العواصف. دل اگر هست دل زینب کبرا باشد. آفرین باد بر آن همت مردانه دل. شما ببین زینب کبرا، یه خانم بیان در یک روز گفت من که داغ شش برادر دیدم، داغ عباس دلاور دیدم، در یک روز جلو چشمش هرچی محرم داره از پسراش، از برادراش، همه رو بکشن، ریز ریز کنن، غروبم بعد از این که کشتنشون بیان جلو چشمش سر ببرن و سران رو به نیزه بزنن و 40 منزل در مقابل او بچرخانند. یک جا نمیبینید زینب کبرا شکسته باشه، یک جا نمیبینید ناله کرده باشه، یک جا نمیبینید شیون کرده باشه، یک جا نمیبینید که تنگ حوصله ای کرده باشه، گفته خدایا مثلا این چه وضعیه. ما رأیت من الله الا جمیلا، السلام علی قلب زینب صبور و لسانش شکور. سلام بر دل بردبار زینب و بر زبان سپاسگزار او. به 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 به، باور کنید از خودم بی خود میشم، کلامم اصلا به زینب کبرا که میرسه اصلا جای دیگری میره. زینبی را که میشناسم من برتر است از بیان و وصف و سخن، زینبی را که میکنم تمجید دیگر عالم چه او نخواهد دید. مثل این روزها رسید به مدینه، تمام راه به احدی گریه نکرد، شکوه نکرد تا به امام سجاد که آقا بدنم درد میکنه، آقا سرم درد میکنه، آقا بازوام درد میکنه. به احدی در تمام راه، حتی به امام زمانش گله نکرد، به خواهرش ام کلثوم، رباب که اصلا خودش بیچاره بود. به احدی زینب کبرا گله نکرد. چرا؟ وقتی رسید مثل به مدینه، مثل این روزهای، رفت کنار قبر رسول خدا، باباشه دیگه، رسول خدا پدرن، گفت یا رسول الله اگر نامحرم ها نبودن بازوم رو بره نمی کردن. ببینی با زینب چه کردن. شرح صد، شرح صد، شرح صد، این همه که آمار طلاق ها الان افزون شده مال چیه؟ مال اینه که دختر و پسر ما حوصله و شرح صد رو سعی صد ندارن، مفهوم زندگی رو اشتباه گرفتن که آقا وقتی ازدواج کردی یه مسئولیت بزرگی بر دوش داری، باید حوصله داشته باشی، طول میکشه یکی دو سالی تا اخلاقت با خانومت با هم مچ بشه و سازگار بشه، زمان میبره، سب کن. ازدواج ها میگن به یک سال میرسه تبدیل به طلاق میشه، چون حوصله ندارن جوان امروز، اصلا حوصله نداره، یک سر خسته و بی حوصله. آلت و رئاسس ات و سر، اگر میخواهید مدیر باشید، اگر میخواهید رئیس باشید، حتی در کار الهی، اگر میخواهید از اصحاب امام اس باشید، و جعل الله من المستشهدین بین یدی و جعل الله من انصاره و اعوانه، یکی از کارهایی که باید تمرین بکنید سعه صدره. سعه صدر در مدیریت هم به درد میخوره، سعه صدر در جای دیگری هم به درد میخوره. در روایتی داریم که اگر روایتی از ما به شما رسید و شما معنیش رو نفهمیدید، برای شما حلاجی نمیشه، فوری نگو این نبوده و دروغه و کذبه و علکی ساختن، اینا چیزایی که آخوندا ساختن. امام صادق فرمود چه بسا اون حقیقتی باشد که تو هنوز به او دست پیدا نکردی. تو احادیث ما بود که در آخر زمان مردم از شرق عالم در غرب عالم هم رو میبینن و با هم صحبت میکنن.
حضرت عباسی 200 سال پیش اگه کسی اینا رو میدید نمیگفت اینا خرافه است؟ همینجوری که نمیشه حکم داد عزیز من. شلاق بزن چیکار کن؟ حکم خداست، مگه میشه کشکی حکم شلاق دادن؟ بعدم عمو جان آقا شب شهادت نخندید. عمو جان گاهی یارو گرفتار یک زنی که میشه که میگه آقا بیا 1001 شلاق به من بزن، من از دست این مثلا فرض کن خلاص بشم عجوزه. یا بالعکس زنه میگه آقا من 1100 تا شلاق میخورم بذار از دست این خلاص بشم. نه، عنایت بفرمایید. پس شرح صد اهل بیت فرمودن اگر روایتی از ما به شما میرسه فوری نگو این خرافه است، چه بسا هنوز علم بهش نرسیده و در آینده نشان خواهد داده شد که این حقیقت بوده. دقت کنید، امام فرمود از خدا شرح صدر بخواه که روایات ما را بفهمی. احادیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه بالايمان. احادیث ما معانی ژرف و بالا و ثقیلی است، هر دلی نمیتواند این احادیث را تحمل کند. رخش باید تا تن رستم کشد. بنابراین اگر چیزی رو تو نمیتوانی بفهمی از خدا طلب شرح صد کن. اصل شرح یعنی چی؟ گوشت رو که قصاب چی میکنه؟ ورق ورق میکنه. دیدید گوشت و قصابا ورق ورق میکنن؟ این رو میگن انشراح، این رو میگن شرح، یعنی باز کردن. باز کردن سینه تو باید باز بشه که حوصله مند باشی. سینه ات باید پرگنزرفیت باشه و دریادل باشی. این اصله. بعد پیامبر اکرم را خدا میفرماید یا رسول الله علم نشرح لک صدرک. و ببینید تفاوت پیغمبر ما رو با موسی. موسی وقتی بهش گفتن اذهب الی فرعون انه طغا، برو سراغ فرعون تو پیغمبری، موسی گفت رب اشرح لی صدری، خدایا سعه صد به من بده، شرح صد به من بده برای پذیرفتن همچین مسئولیت سنگینی که من برم با فرعون مصر در بیفتم و او رو باید دعوت بکنم و به جدال و چالش در بیفتم. شرح صد لازم دارم، تو به من شرح صد بده. اما نسبت به پیغمبر اکرم که میرسد، پیغمبر نمیگوین خدایا به من شرح صد بده، خدا میگه شرح صد به تو دادیم، مگر نه این است که شرح صد به تو دادیم یا رسول الله. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. اون اولال ازم از خدا میخواهد که خدا یا بده که من ندارم. نسبت به پیغمبر ما، پیغمبر ما ساکته، خدا نوبت به حبیبش که رسیده با نهایت اظهار محبت میفرماید علم نشرح لک صدرک حبیب ما و وزعنا عنک وزرک. برخی مسئولیت ها خیلی سخته، خیلی سخته. در روایات ما هست که ملعون از کسی که مسئولیت 10 تا مسلمون رو به عهده بگیره و کسی باشد از او که داناتر باشد برای این مسئولیت و لیاقت او بیشتر باشه. ملعون این آقا. اگر یک کسی بداند که مثلا برای پست، برای فلان مقام، برای فلان وزارت خودش ضعف داره و یک کسی هست که بهتر از اون میتواند این رو اداره کند که مسلمانان و مؤمنان به مصیبت دوچار نشوند، اگر نرفت کنار، اگر خودش ادامه داد و میداند کسی لایق تری هست، ملعون. برای یه وقت یک شخصی میگه که آقا من واقعا از همه لایق ترم و خوب دارم اداره میکنم، ولی یه ثانیه اتفاق افتاد، حرف دیگریست. ولی اگر بداند که خودش کاستی داره، خودش تنبلی کرده، خودش کوتاهی کرده و خودش کمکاری کرده و مسئولیت 10 مسلمون 10 مسلمون 70 میلیون 80 میلیون جمعیت در یک رشته، در یک کار، در یک وزارت. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. وزر یعنی چی؟ وزر یعنی بار سنگین ثقیلی که بر دوش است. یا رسول الله، این رسالت سنگین ترین وظیفه ای بود که بر دوش تو نهاده شده بود. الذی انقذ زهر، کمر تو را داشت می شکست. همچین مسئولیت بزرگی که تو رسول رب العالمین باشی به تمامی مردمان جهان، اون هم در جامعه بدوی جاهلیه بسیار ابتدایی، در جامعه‌ای که همه مشغول جنایت و فحشا و ربا و زنایند، تو نور الهی رو بیاری به همه بت پرستن، خب پذیراندن به اینها خیلی مشکله. ما اون وزر رو، اون بار ثقیل رو از دوش تو برداشتیم. و وزعنا برداشتیم انکه وزرک. لذا وزیر رو هم که میگن وزیر به همین معناست که وزیر یعنی بارهای سنگین حکومت و نظام رو باید به دوش بکشه. اصل مفهوم وزارت این است. ایکم یا آزرونی الا انهو خلیفتی و وسیعی و وارسی من بعدی در یوم الدار و یوم الانذار پیغمبر اکرم فرمود. و وزعنا انکه وزرک الذی انقض زهرک. داشت سنگینی این ثقل رسالت کمرتو میشه که از ما برای تو سبکش کردیم و قابل تحمل کردیم. فانما العسر یسرا. حالا دو روز اگر یک سختی و عسر و فشاری بود نگران نباش، با هر عسر یک یسر است. دو مرتبه تکرار میکند انما العسر یسرا. فانما العسر یسرا یه مرتبه. آیه بعد باز میفرماید که انما العسر یسرا. عرض کردم چرخ گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت دائما یکسان نباشد حال دوران. غم مخور. بسیاری من از افراد رو میبینم گرفتاری های مختلفی دارن، از گرفتاری های کاری، از گرفتاری های خانوادگی، گرفتاری های مختلف، مریضی ها. وقتی که گرفتار میشید وقتی مشکل دارید این آیات شریفه رو زیاد تکرار کنید. فانما العسر یسرا ثم انما العسر یسرا. دلتون آرام میشه یا آرامش روانی میگیرید. گاهی ما یه مشکلی داریم ها، اما مشکل ما در جهان خارج بیشتر از اون چیزی است که در ذهنمون رو آنگراندیسمان میکنیم و بزرگش میکنیم و یه چیزی برای خودمون ساختیم. خیلی خوب، حالا مثلا فرض کن بچه‌م مریض، این هم افراد بچه‌شون مریض. حالا مثلا فرض کن نوام یتیم شد، این همه یتیم هست، 3 میلیون یتیم شیعه داشته در عراق، این یکی هم روش. حالا مثلا درست اینجوری شد، فانما العسر یسرا. و زیاد این ذکر رو بفرمایید، رب یسر ولا تعسر. خدایا کار رو آسون کن و کار من رو سخت نکن. خدا میتواند هر سختی را تبدیل به سهولت و آسانی کند، هر بنبستی را خدا میتواند باز بکند، هر نشدی را خدا میتواند شد کند. یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید. زیاد بگید یا من یداه مبسوطتان، ای خدایی که دستهاش بازه و هر کاری بخواهیم میکنی، تو را به دستهای بریده ابد فضل مشکل من حل بکن. بعد جوان ها گاهی میان میگن آقا اول زندگیشونه، کاری پیدا نکرده، وضعیت زندگیش، موازه، شرکتش، درسش، یه جایی گیر میکنه، میاد جوری صحبت میکنه میگه آقا رسیدم به بنبست، میخوام خودم رو بکشم، دیگه هیچ چاره ای نمیبینم. یک زمانی من همیشه بهشون میگم، میگم یک زمانی به این حرفت میخندی، بدان که این سختی برطرف میشه. تو هم زندگی خوب پیدا میکنی، تو هم راه میفتی، تو هم خونه دار میشی، تو هم کار پیدا میکنی، همه چیز راه میفتی. کم کم یه چرخی میخواد راه بیفته، طول میکشه دیگه تا راه بیفته، تو هم کارات درست میشه. بعد اون زمان که کارات رله شده و درست زندگیت، یادت بیاد که چه خدا خداها میکردی و چطور ناامید شده بودی و چطور فکر میکردی و آخر خط رسیدی، خندت میگیره که چقدر ذهن من کوچیک بوده. فانما العسر یسرا، انما العسر یسرا، فاذا فرغت فانصب و الى ربک فارغب. چون فارغ شدی نصب کن. یعنی چون فارغ شدی منصوب کن. چیو منصوب کن؟ از چی فارغ شدی؟ اینجا مفسرین سنی به حیث و بیس افتادن، موندن چی بگن؟ از چی فارغ شدی؟ دیدم یکشون نوشته چون فارغ شدی از آن کار مهم به کار مهم دیگری بپرداز. خب چی بگه؟ در خانه علوید که نرفته که بفهمی مفهومش چی. در احادیث ما چه میفرمایند که فاذا فرغت فانصب؟ احادیث ما میگویند در آغاز اسلام به پیغمبر اکرم فرمودند فاذا فرغت، وقتی که فارغ شدی از انجام وظیفه رسالت خیش، تمام این 23 سال آینده وظیفه رسالت خودت رو به جا آوردی و قرآن رو بر مردم خواندی و تلاوت کردی و تعلیم و کتاب و حکمتشان فرمودی، بعد از اینها فانصب علی امیر المؤمنین بالولایت والخلافه. زمانی که فارغ شدی از رسالت خودت، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فان لم تفعل فما بلغت رسالته، چون رسالت رو تمام کردی و رسانیدی، فنسب منصوب کن علی ابن ابی طالب را به خلافت و امامت و ولایت. این مفهوم میشه. یه سوال جدی ممکنه شما بکنید که آقا این آیات و این سوره مکیه و در مکه مگر صحبت از ولایت امیرالمومنین بوده؟ مگر صحبت از امامت امیرالمومنین بوده؟ آغاز اسلام مگر صحبت از وصایت بوده؟ بله بله بوده. مدارک تاریخی متعددی داریم. یک قبیله‌ای بنو عبددار، اینها آمدن سراغ پیغمبر اکرم، گفتن آقا ما حاضریم. خیلی قبیله متنفذی بودن، صاحب نفوذ بودن، جایگاه بودن در قریش، از بطون مهم قریش بودن. گفتن ما حاضریم مسلمان بشیم. هنوز کسی مسلمان چندان نشده. حاضریم از تو پشتیبانی بکنیم، پول بدیم، در کنارت بجنگیم. نماز هر چی شما بگی ما انجام میدیم. فقط یک شرط داره. پیامبر فرمودن چه شرطی؟ گفتن چون ما در کنار تو باشیم، کار تو بالا خواهد گرفت، بر عرب مسلط خواهی شد. وقتی که کار بالا گرفت و بر عرب مسلط شدی، از دنیا که خواستی بری، نفر بعدی باید از ما قبیله باشه و رئیس قبیله ما به جای جانشین تو باشه. پیامبر فرمود نه، قبول ندارم. بحث خلافت من به دست خداست، دست من نیست اصلا. خدا باید انتخاب کنه. شما میدانید که پیغمبر اکرم 3 یا 7 سال دعوتشون خصوصی بود برای خانواده خودشون. بعد از 3 سال یا 7 سال آیه شریفه نازل شد که و انذر عشیرتک الاقربین، یا رسول الله خانواده های اطرافیانت رو و خویشاوندانت رو انذار کن و هشدار ده. این قصه رو تمام سنیان نقل کردن که پیغمبر اکرم در تواریخشون، که پیغمبر اکرم امیرالمومنین علی را فرمودن که یا علی یک غذایی درست کن، در منزل پدرت ابو طالب تمام بنی هاشم رو دعوت کن. 40 نفر از مردان بنی هاشم رو امیرالمومنین دعوت کردن. یک غذای امیرالمومنین پخته بودن به اندازه 1-2 نفر بود. وقتی اینها آمدن نشستن، پیغمبر اکرم یه پارچه انداختن روی اون دیگ غذا که به اندازه 2-3 نفر بود، به تمام 40 نفر غذا دادن. همه بختشون زد، چون دیگو میدیدن دیگه، مثلا قابلمه انقدیم اگه چقدر غذا توشه. همه افراد اکولی هم بودن، خوب میخوردن. عرب ها از ما خیلی بیشتر میخورن، دیدید دیگه، در عراق هم دیدید، در جای مختلف دیدید، خوب میخوردن. اینا که افراد اکولی بودن و افراد بخوری بودن، همشون سیر خوردن دوی از این قابلمه کوچیکه. پیامبر اکرم تا آمدن سخنی بفرماین، ابولهب به حسادتی که پیغمبر داشت گفت سحرکم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ای جانم، ابولهب گفت که محمد شما را سحر کرد با این کار. مجلس شلوغ شد، به هم خورد. سه قومی گر یکی بیدانشی کرد، مجلس به هم خورد، شلوغ شد، سر صدا شد و به هم خورد. پیامبر نازنین ما فرمودن یا علی تکرار کن. فردا باز اتفاق افتاد. فردا باز این دو به هم زنی کرد و قشقلق بازی در آورد و مجلس رو به هم زد. روز سوم که امر خدا بود نمیشد که تخطی کنن، روز سوم که انجام شد و همه آمدن، تا ابولهب این دفعه آمد بگه که سحرتون کرد و فلان، ابو طالب پدر امیرالمومنین فرمود محیا ابولهب، بنشین خفه شو، بنشین ببینیم چه میفرمایند. ناچار، چون ابو طالب سید البتها بود، شیخ البتها بود، پیشکسوت تمام بنی هاشم و بزرگ بنی هاشم بود، ابو لهب خفه خون گرفت و پیامبر اکرم سخنانی فرمودند. در اون سخنان، اینو سنی ها باز تأکید میکنم، دوستان جوان دقت کنید، سنی ها هم نوشتن، طبری هم در تفسیر خودش نوشته است، طبری سنی هم در تاریخ خودش نوشته است، چون طبری یک کتاب تاریخ داره، یک کتاب تفسیر داره. میگوید که پیامبر فرمود که ایکم یا آزرونی الا انه خلیفتی و وسیع و وارسی من بعدی، کدام یک از شما هست که مرا وزارت کند، مرا پشتیبانی کند، وزیر من باشد، بنابر این که همو بعد از من خلیفه من باشد. دقت کنید، این سنی نقل کرده که روز آغاز دعوت اسلام، همون خلیفه من باشد و وصی من باشد و وارث من باشد و برادر من در دنیا و آخرت باشد. تا پیامبر اکرم فرمودن همه ساکت بودن. به محض اینکه کلام پیغمبر اکرم تمام شد، امیرالمومنین در عنفوان جوانی بودن، عرض کردن انا یا رسول الله، من یا رسول الله. من پشتیبانی خواهم کرد. من پشت شما خواهم ایستاد. فرمود بنشین یا علی تا سیه روی شود هر که در او قش باشد، که فردا اینا نگن که اگر یه کمی سب میکردید ما میگفتیم. یه مرتبه دیگه تکرار کردن ایوکم یا آزرونی الا انه خلیفتی و وسی و وارسی و اخی من بعدی. فقال علی انا یا رسول الله. مرتبه دوم باز همه ساکتن. ممکنه شما بگید که آقا پس چرا ابو طالب چیزی نگفت؟ چون ابو طالب که میداند قصه چیز، ابو طالب به عنوان بزرگتر ساکتن تا این اتفاق بیفته. ابو طالب وصی معصوم است و میداند چه خبریه و پیغمبر سید الانبیا است و اینها سید و امیرالمومنین سید الاوصیا، به این جهت ایشون ساکتن. مرتبه سوم پیامبر اکرم وقتی فرمودن همه ساکتن، امیرالمومنین فرمود من یا رسول الله شما را پشتیبانم و شما را وزیر خواهم بود، در همه حالات از شما حمایت میکنم. پیامبر فرمود اشهدو، بدانید و شاهد باشید که علی وصی من است، وزیر من است، وارث من است و خلیفه بعد از من است و برادر من است. اسم اوله و اطیعوه، از این به بعد علی بر شما مفترض الطاعه است، فرمان علی را به گوش بگیرید و اطاعتش کنید. یعنی اینجوری نبوده که روز عید قدیر فقط پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو به خلافت منصوب کرده باشند. فاذا فرغت فانصب، پیغمبر اکرم در یوم الدار، در یوم الانصار امیرالمومنین را به مقام خلافت، به مقام وصایت، به مقام وراثت و به مقام اخوت نصب کرد. هدف از بعثت احمد علی بود و ولای او. علی همراه احمد بود در غار حرای او. گر علی در قالب دین جان نبود، صحبت از ایمان و از قرآن نبود. تو به تاریکی علی را دیده ای، لاجرم غیری بر او بگزیده ای. یا امیر المؤمنین روحی فدا، دستگیری کن ز من مندی سواک. افتخار انبیا و مرسلین چیست جز حب امیر المؤمنین؟ خبر انفجار و سوختن قریب 100 نفر از زائران ابی عبدالله در هله همه ما رو محزون کرد. بله، به یک معنا شیرینی زیارت اربعین رو به کام ما تلخ کرد. خبر سوخته شدن زوار علی ابن مسرزا در این قطار و این صحنه‌ای که اتفاق افتاد، برادران عزیز تبریزی و آذری ما، خب همه ما رو محزون کرده. به تمام جمعیت آذربایجان با افتخار ایران و برادران آذری زبان تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم خدا اونها رو با حضرت رضا محشور بگرداند، که میگرداند. یقینا همین است که اونها با حضرت رضا محشور خواهند شد. اما واقع مطلب این است که این روزها من به یک جهت خیلی شادمانم. چرا؟ چون شیعه درست 10 روز پیش بزرگترین افتخار رو رقم زده، 27 میلیون جمعیت. آسان گفتنش، اونقدر این حرکت عظیمه که برای ما عادی شد. 27 میلیون جمعیت شائق و عاشق لبیک یا حسین گویان رفتن به کربلا. هنوز از زیارت کربلا فارغ نشدن. الانی که من می آمدم خدمتتون، مسئول ستاد پذیرایی از زوار پیاده امام رضا برای من پیامکی فرستاد که تا اکنون، یعنی تا امروز، 95 هزار زائر پیاده به مشهد رسیدن. خیلی آقا این جاده هایی که نه موکبی هست، نه دستشویی هست، نه غذایی هست، تو این سرما، تو این برفا، به عشق حضرت سلطان معین از ضعفا و فقرا را افتادن. شوخی نیست 100 هزار جمعیت تو این سرما. و بعضی هاشون از 450 کیلومتری نه 80 کیلومتر بین نجف. این طرف قوقاییست در زیارت حضرت رضا، اون طرف قوقایی بود در زیارت ابی عبدالله اربعین. شما شاید مطلع نباشید، رسمیست در عراق که روز 28 صفر شهادت پیغمبر اکرم، از آنجا که امیر المؤمنین نفس رسول است و جان جانان حضرت ختمی مرتبه است و برادر پیغمبر است و وصی پیغمبر و خلیفه پیغمبر، تمام مردم عراق روز 28 صفر شهادت پیغمبر پیاده میرن به نجف برای اینکه به امیر المؤمنین تسلیت عرض بکنه. فیلم هایی که الان داره میاد میلیون جمعیت باز دارن حرکت میکنن به طرف نجف. شیعه به پا خواسته، کمرش رو راست کرده. شیعه میگوید اگر یک روزی ما انقدر غریب بودیم که کل شیعه پشت سر امام ما، حبیب ما، سید ما، سالار ما، امام المتقین، قائد قرالمحجلین، مولا المتقین، مولا الموحدین، در پشت سر امیرالمومنین فقط 6 نفر بر جنازه زهرا نماز خواندند. اگر اینقدر علی غریب بود که گفتا شنیدم که سلامت نمی کنند، گفتا مگو جواب سلامم نمی دهند، امروز میلیون ها شیعه گاهی کربلایند، گاهی کوفند، گاهی یک عده در شام بلایند، گه به کوفه گه به شامم می کشد، یه عده کاظمینند. خیلی عجیبه، در قبل از این زیارت اربعین امسال دو تا جوان داعشی رفتن خودشون رو در گاراژ سامرا ترکوندن، یه چیز حدود 10-20 زائر رو کشتن. به این هوا که دیگه شیعه‌ای که میان کربلا برای اربعین سامرا نیان. اونقدر امسال زائر به سامرا رفت که در تاریخ کل سامرا این همه جمعیت وارد سامرا نشده بوده. از 20 کیلومتری مجبور بودن مردم پیاده برن چون جای ماشین رفتن نبود. همه به زهرای مرضیه میگن یا زهرا، اگر یکی از بچه‌هات رو سم میدادن که جگرش پاره پاره شد، اگر تیرباران کردن جنازه حسنت رو به دستور اون زن ملعونه، اگر حسینت رو چنان کشتن که امام رضا میفرماید مثل یک گوسفندی سر بریدن، اگر دختران تو را به اسارت بردن، اگر موسی بن جعفر تو را 14 سال در زندان انداختن، اگر علی ابن موسی رضا را سم می‌خوراندن که تمام اعما و احشا حضرت پاره پاره شد، زهرا ما بعد از 1400 سال آمدیم میگیم به ابی انتم و امی، پدر و مادر ما به قربان شما اهل بیت نبوت، یا لیتنا کنا معکم، کاش ما با شما بودیم از شما دفاع می‌کردیم. آقا اگر بری کربلا و به اصحاب حسین میگه یا لیتنی کنتم معکم فافوز و فوزا، در روایات صحیحه می نویسند، در اون روایات که ثواب اصحاب الحسین رو برای تو می نویسند که گفتی کاش من کنار تو بودم سعید ابن عبدالله، نمی گذاشتم تیر به امام حسین بزنن برای نماز خوندن، کاش من بودم از خیمه ها دفاع می کردم، نمی گذاشتم گوشواره ها رو ببرن. همین که بگی برات می نویسند. خب اما من میخوام جوان ها به شما یه چیزی دیگری امشب عرض بکنم. من خودم گاهی این شعر رو زبان حال امیرالمومنینه، اما گاهی از زبان حال خودم میخونم که بی بی جان، خطاب به حضرت زهرا، در وسط کوچه تو را میزدم، کاش من بودم، کاش به جای تو مرا میزدم، گوشه چشم تو چرا شد که بود.